کجا هستم؟
تو ذهن منم. تصورات من همون ایده هست. هر چی رو من تصور میکنم از پرتو تصورات من جهان تعیین پیدا میکنه، فرم خودش میگیره. حالا من به معنی من انسان، نه شخص من یه نفر. اینه که در این دوره ایدئالیسم رو به جای اینکه ترجمه بکنم به اصالت معنا، ترجمه میکنم به اصالت تصور. یعنی معانی همون تصورات ذهنی ماست. ببینید اون حقایقی که افلاطون معتقد بود از پرتوش جهان به وجود اومده و خودشون در یه عالم دیگری هستن متعالی از واقعیت تجربی، ایدئالیست های جدید معتقدن بله واقعیت تجربی اصلی اون حقایق در یه عالم دیگری نیست، تو ذهن منه. ذهن من تصوراتی داره، از پرتو اون تصورات جهان رو به دین صورت میبینه، لمس میکنه، تجربه میکنه. اصالت تصور سوبژکتیویسم و ابژکتیویسم ترجمه میشه. سوبژکتیویسم به ایدئالیسم جدید میگن، یعنی اصل سوژه، یعنی انسان، ذهن انسان. ابژکتیویسم میگه اصل واقعیت تجربیه. اما هر دو بازگشتشون به اومانیسم. اون منتها میگه از پرتو تصورات من، این میگه در تجربیات من. ایدئالیست میگه از هر چی در تصورات، از پرتو تصورات من به وجود اومد اصله. او یکی میگه هر چی در تجربیات من قرار گرفت اصله. خب شد یه من سوبژکتیویسم که یکی از افراد معروفش برکلی هست که از ایدئالیست‌های جدیده، مارکسیست‌های ردای مبتذلی نوشتم. این واقعیت جدید اساساً از لحاظ دینی ترجمهش میشه چی؟ دنیا. دنیا اسم نیست، صفته. حالا اینو تو حاشیه میگم. اسم جهان به عربی میشه چی؟ عالم. عالم عربی جهان. حالا اگر از یک دید متقیانه و مؤمنانه به عالم یعنی به جهان نگاه کنیم، هر چیزی رو نشانه یا آیه خدا می‌بینیم. هر هر چیزی شهادت میده به خدا. لذا عالم اسمش میشه چی؟ عالم شهادت. عالم از دیدگاه دینی از چشم یک مؤمن میشه عالم شهادت، یعنی عالمی که شهادت به غیب میده. اما اگر اون دید رو نداشته باشی، متقی و مؤمن نباشی، ظاهر بینانه نگاه کنیم به جهان، تصویری که جهان برای ما خواهد داشت اسمش میشه دنیا، یعنی نزدیک هست. هم دنیا هم ولی پست، هم ولی نزدیک. پس دنیا صفت عالم هست از نظرگاه یک آدم غیر دینی. دنیا صفتی که برای عالم در رابطه با یک انسان یا یه جامعه غیر دینی ایجاد میشه. اون چه که در قرآن مذمت شده دنیاست، یعنی تصویر مجازی و منفی عالمه، نه خود عالم. این اشتباه شده. عالم که نشانه خداست، تجلی خداست، این که مذمت نیست. اما دنیا چیه؟ تعریفش از حضرت علی بشنوید در نهج البلاغه. می‌فرماید از دنیا منتها بصر الاعمى لا یکسر مما ورائها شیئا. دنیا حد بینایی یک آدم کوردله. منتها بصر الاعمى، منتهای بینش و بینایی یه آدم کوردله. لا یکسر مماورائها شیئا، که دیده نمیشه از آن چه که در ورای اون هست چیزی. هیچ چیزی از آن چه که در ورایش هست دیده نمیشه. نمیدونم این تجربه رو کردید یا نه، گاهی اوقات انسان نگاه به شیشه میکنه و نظر به دور میدوزه، پشت شیشه چیزایی رو میبینه، افرادی، مناظری، چیز. یه وقتی هم دقت کردید یا نه، متمرکز میشید رو خود شیشه، یه مقداری لکه ها میبینید و اینا، دیگه اون برترش رو نمیبینید، وقتی نظر میدوزید به خود شیشه. شاید بشه این رو به یه نحوه نگرش دنیوی و اخروی تشبیه کرد، که اونجا عقبا رو میبینه، اخرا رو میبینه، اون طرف رو میبینه، اینجا نه، خودش رو فقط میبینه. کسی رو تجربه کرده وقتی اینجوری نگاه به شیشه میکنید یه اون طرفش معلوم نیست اصلا. این میشه دنیا. تعریفش تو نهج البلاغه هم هست، ملاحظه فرمایید. خیلی ها اشتباه کردن دنیا رو با خود عالم، بعد تو قافیهش گیر کردن که چطور دنیا که چه عالم هست خدا آفریده، باید ازش دوری کنیم. وقت از اون ور خدای ما رو پیوند میده در آیات دیگه داشته دیگه به طرف جهان. نه، از کوردلی ما رو پرهیز میدن وقتی از دنیا پرهیز داده میشه. وقت دنیا در قرآن گاهی اوقات به معانی نزدیکه، به معنی پس صرفا نیست. و زینا السماء الدنیا به مثابیه، زینت دادیم آسمان نزدیک رو به ستارگان. اینجا دنیا یعنی نزدیک. تو قرآن به سماوات معتقده، به آسمانهای بیکران. این آسمان نزدیکی که ما باش در تماسیم به ستارگان زینت دادیم. اینجا دنیا و جهان نیست. تو تمام ترجمه ها رو نگاه کنید، با همه بیتوجهی هایی که داشتن، این اتفاقا درست همه با هم شد. آسمان نزدیک. ربنا آتنا فی دنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا عذاب النار. خدایا در اینک جا، در این حیات نزدیک، در حال به ما حسنه عطا کن، در آنک جا، در اون حیات بعدی هم به ما حسنه عطا کن. اما وقتی که صحبت از دنیا به مفهوم جهان هست، اون تصویر زشتشه. خب تعریفش رو از حضرت علی شنیدیم، خیلی واضح: از دنیا منتها بصر الاعمى لا یبصر من ما ورائها شيء. این واقعیت جدید دنیاست. یه چیزی هم اون طرفتر از دنیاست، یعنی ظاهر دنیاست. آخه دنیا هم باز در حال عمقی داره. این ظواهر دنیا که قرآن هم میگه یعلمون ظاهرا من حیات دنیا، تازه از حیات دنیا هم ظواهرشو میبینن. فرض کنید بنده اهل دنیا هستم، یه آیدی هم اهل دنیا، اون شروع میکنه از حالا به انتشار یه سلسله مسائل و کتب، فرض کنید به عنوان خدای نکرده برای شهرت، اون هم دنیا طلب دیگه. خب بند منتشر نمیکنم. در دنیا طلبی با هم یکی هستیم، ولی فهم کنیم من گذاشتم در یه موقعیت بهتری منتشر کنم، یعنی دیگه ظاهربین نبودم تا ببینم بازار فراهم، خودم رو لو بدم، همه بیان دست بذارن رو نقطه ضعفم. اگر هم صحبتی بکنم تو ویدیو کاست میکنم بگم خوانه این واقعی یادم رفته بود، اگه مطالعه میکنم بهتر بشه. دیگری خودش رو لو میده. هر دو یکی هستی. من گذاشتم برای موقعیت مناسب تری یه مقداری عواقب کار دنیا رو سنجیدم. اون نه، او هم تو ظاهر بینی تا دیده بازار مناسبه داده بیرون. بنابراین اینی که میگه زیر چاقوی جراحی خدا رو پیدا کنم، این دیگه مبتذل دنیاست، این دیگه ظاهر بینیه. تو فقط خدا رو که زیر چاقوی جراحی پیدا نمی کنه، خیلی چیز دیگر رو پیدا نمی کنه که قبول داری. محبتت رو، نفرتت رو، کینت رو، چه میدونم همون بی‌نهایتی که تو ریاضی بهش معتقدی، حالا اون که خدا نیست ولی یه مفهوم مجرد، اینا رو که حتی چاقو پیدا کردی تو. خب ببینید، این میشه بینش رئالیستی جدید. اولین اخلا این ریالیست رو میشه یه مثال ساده برای زد که با ایدئالیست یه مقداری مشخص بشه در معنی جدید کلمه. با این مثال یه مقداری شاید مشترکم باشه با این مثال با مفهوم قدیمش. شما میتونید اصالت یعنی رئالیسم رو ترجمه بکنید به اصالت واقعیت، ایدئالیسم رو به اصالت حقیقت. منتها بپرسید و توضیح بدید بعدش که واقعیت چون داریم بحث از ایدئالیسم جدید رئالیسم جدید میکنیم یعنی حقیقت در ایدئالیسم جدید یعنی اینا رو میتونید صحبت کنید. شما فرض کن به شخصی آشنا هستید چندین سال، ازتون سوال میشه که این شخص چگونه است رفتارش. نمیدونم اینو براتون گفتم یا نه، این مثال چون مثال تقریبا دقیقیه ذکرش میکنیم. معمولا مثال های در مورد فلسفه غالبا دقیق نیست، این که یه مثال ثابت میمونه به خاطر اینه که تا حدی دقت داره. سوال ها به چی آشنه میگن آقا یا خانم نظرتون درباره ایشون چی؟ میگی تا اونجایی که من از ایشون رفتاری دیدم و از دیگران شنیدم واقعیت اینه که جز خوبی چیزی ندید، اما حقیقت امر چی باشه اون رو خدا میدونه یا اون رو نمیدونم. حالا یه جواب میده حقیقت هم. پس واقعیت اون چیزیست که در ارتباط با منه، حقیقت این در ارتباط با تجربه منه، حقیقت اونه که چیه ورای یک بینش ظاهری و تجربی هست. چه گفتیم همین حقیقت رو در دوره جدید میارم میگن خب تو تجربه نیست، تو ذهنه، ذهن من حقیقت. حالا ایوانه ریالیسته این دوره میگن باید اصالت رو به واقعیت داد، یعنی به هر چی میبینید و میشنوید. لذا اولین رئالیستی که پس از رنسانس پیدا میشه و بر مبنای بینش رئالیستیش فلسفه سیاسی میده شخصی هست به نام ماکیاولی که اسمشو لابد شنیدی، ماکیاول یا ماکیاولی. این همیشه می نویسن اولین رئالیستی بود که مسائل سیاسی رو طرح کرد. ببینید این بحثایی که ما می کنیم درسته یه مقداری ممکنه بعضی ها خسته بشن، ولی این بحثا در محدوده مباحث مجرد باقی نمی مونه، پرتو می افکنه بر مسائل مختلف از سیاست، اقتصاد، اخلاق. در کتابی که نوشت و سراغاز کتب مربوط به علم سیاست جدید هست به نام پرنس که ترجمه شده هم به شاهزاده به فارسی هم به شهریار، میگه سیاست مداران اگر میخوان موفق باشن باید رئالیست باشن، یعنی به واقعیت ها اصالت و اعتبار بدن. واقع بینانه رفتار کنند. اهل حقیقت نباشند، ایدئالیست نباشند. تو پرانتز بگم، ما حالا نمیخوام بگیم اهل حقیقت به معنی دینیش میشه ایدئالیست. نه خیر، دین به یه اعتبار نه ایدئالیست نه رئالیست، حالا اون یه بحث دیگری. اینجا چون بحث تو فلسفه در میگیره، اگه از رئالیست بیاد میفتی تو ایدئالیست، ایدئالیست بیاد میفتی تو رئالیست. به هر حال اینجوری ایدئالیست نباید باشن، به ایدئالهای خودشون نباید فکر بکنن. میگه اگر جامعه دروغ درش رایجه، شایعه درش رایجه، کلک درش رایجه، یک سیاست مدار واقع بین باید از همه این واقعیات استفاده کنه برای موفق شدن، چون باید واقع بینانه رفتار کنه. پوستر تو جامعه هنوز کار میکنه، خب اینم پوستر شاب کنه، هر که عکسش بیش رأیش بیشتر، مثلا تمام در دیوار پر کنه عکس خودش، خب رأی بیشتر میره. اگه میخواد واقع بینانه رفتار بگه نه من معتقد نیستم با عکس و تفصیلات میشه کار کرد، خب فرض کنید کی بود از این کاندیدای ریاست جمهوری 200 تا رأی بود، دکتر مکشی مثلا 200 تا. حالا نمیخوام بگیم کسی که آورد به خاطر عکس آورد، ولی خب میخوام بگم که به هر حال مردم باید ببینن چیزی به دیواری اسم به گوششون بخوره، اینا هنوز مؤثره. این سیاست مدار واقع بین باید از کلیه واقعیات موجود استفاده کن، پر کنه همه جا رو، مثلا از شعار، پوستر، حتی شایعه، دروغ، نفاق، از همه چی. میگه سیاست مدارانی که واقع بین نبودند و حقیقت گرا بودند، به دنبال ایدئال هاشون بودن، اینا تاریخ نشون میده هیچ وقت موفق نشد. ماکیاول میگه یه ادعای بنده نیست، تاریخ رو بخونید هیچ وقت موفق نشد. لذا این مسئله که امروز به این صورت بیان میشه که هدف وسیله رو توجیه میکنه، این اصطلاح هم بهش میگن چی؟ ماکیاولیسم. ماکیاولیسم یعنی اعتقادی که مبتنی بر توجیه کردن هدف وسیله به خاطر هدف. هر وسیله ای رو در راه رسیدن به هدف مشروع میشموره استفاده کردن ازش. همین بینش واقع بینانه بعدا میاد علوم انسانی رو میسازه. در جامعه شناسی شما به حقیقت انسان کار دیگه، به واقعیتش، به واقعیتش، درآمدش چقدر، مصرفش چقدر، تو کدوم طبقه است، عضو کدوم خانواده است، شغلش چیه، مسکنش کجاست، چند طبقه است، واقعیت رو کار دارید. آمار از حقایق بگیرید یا از واقعیت؟ از واقعیت دیگه. حتی در روانشناسی، حالا بعدا به علم جدید می‌پردازیم، روانشناسی نمیاد که بررسی کنه الان در درون من، در اندرون من خسته ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در قوغاست. به این اعتبار روانشناس علمی نمیاد به پردست. روانشناس اگر هم عصبانیت من رو یا قلب من رو میخواد مطرح کنه، از طریق آثاری که ظاهر میشه و واقع میشه بررسی میکنه. تشنج من، ضربان قلب من، نمیدونم رنگی که من دست به اینا رو بست، اینا ملاکه. اگر بیاد به اون مسئله پردازه که در درونش چی داره میگذره، یه چیزه، اینا میشه روانشناسی فلسفی. کسانی که رشته رو گذروندن میدونن یه روانشناسی علمی داریم، روانشناسی فلسفی. در فلسفه به این بحث رو پردازه، ولی علم مقیدی که فقط واقعیات ملموس رو برش تکه داشته باشه. خب وقتی واقعیت این شد، حق با مارکس که میگه رئالیسم جدید به معنای واقعیش ماتریالیسمه. یعنی اون واقعیتی که در ظرف تجربه من قرار میگیره و حس من رو متأثر میکنه، اون چیه جز ماده؟ شوخی داریم خوبی چی؟ هم ماده است. واقعیتی که در ظرف تجربی قرار میگیره روی حواس تأثیر میذاره، حواس روش تأثیر میذاره، این میشه چی؟ میشه ماده. لذا ماده هر چی میخواد رئالیست باشه به مفهوم جدیدش، ماش میگه باید ماتریالیست باشه. چه البته بعدا میدونید ماتریالیست ها خودشونیه سیری کردن، یه عده ماتریالیست مکانیکی بودن، ماتریالیست دیالکتیک تاریخی، که حالا بحث اونجا لابد در کلاس های دیگه این بحث براتون شده. بنابراین موزه گیری های این چنینی درباره مارکسیسم که یه عده میاد فقط مارکسیسم رو نشونه میگیرن، هی تیر میندازن به طرف اون و غافل میشن از زمینه های تاریخی و فرهنگی یه مارکسیسم، مثلا طرف دکارت رو میگیرن مارکس رو میکوبن، هگل رو قبول میکنن میگن هگل الهی بود، مارکس مادی بود. اصلا شوخی همه اینا کاچی از بیتوجهیه. خدای هگل از ماده مارکس مادی تر بود. خدایی که هگل قبول داره خدایی که تبدیل میشه به جسم و در طول تاریخ تکامل پیدا میکنه، خدا تا میرسه به انسان و در نژاد جرمن و در شخص هگل خدا دوباره خداگاهی پیدا میکنه. همچون خدایی کجا داشتیم ما؟ اینه که مارکس میگه این یه ماتریالیزم وارونه است، ما اومدیم درستش کنیم. راستیم اون خدایی که در طول تاریخ تکامل پیدا میکنه، به جز تبدیل میشه، به گیاه تبدیل میشه، به حیوان تبدیل میشه، به انسان تبدیل سیر میکنه. خوب یه رفعه بگو ماده، خیال خودتو راحت کن، با خدا جیگانه میدم چی مفهوم. حالا یه دیگه میگن هگل چون کلمه خدا رو ذکر کرده حکیم الهی بوده، مارکس زندیق دهری بوده. اینا یه مقداری برگزار کردن مسئله سطحیه. روژه گارودی فیلسوف مارکسیست کتابی داره به نام مرگ خدا در هگل، که هر جو هگل از خدا صحبت کرده ذکر کرده میگه کجاش خداست. اینه که این داره میگه درباره خدا کجاش با خدا صدق میکنه، همش با ماده صدق. خب ما هرچی درباره رئالیسم جدید بگی، چون واقع بینی و واقع گرایی همه چیز رو فرا گرفته به مفهوم جدیدش، کم گفتیم. و فقط من امیدم به اینه که اینها جلب توجه برادران رو بکنه و مخصوصا ناگفتنی هایی که ما در اینجا داریم و خواهیم داشت تحریک بکنه شما رو به اینکه خودتون مستقلن به دنبال این مسائل حرکت بکنید، تفصیل بدید شخصا با مطالعات شخصیتون یا با دعوت از کسانی که استادان همه ما هستن و متذکر این معانی هستن، این مسائل رو کاملتر، بهتر، وسیع‌تر به نحو مستقل بیان براتون مطرح کن. تا همینجا من بحث رو خاتمه میدم. اگر سوالی هست مطرح